گرفته بود، می‌خواستم هدیه‌ای که شایسته پادشاه باشد برای او فراهم آورم، اما نمی‌دانستم چه کنم که ناگاه هاتفی از غیب ندایم داد: اگر آنگونه لؤلؤ لایق می‌خواهی، از دریای کرامت تمنا و از بحر بیکران ولایت تقاضا کن. نوایی آنگاه ادامه می‌دهد: چون اشارت هاتف برخنده نفس را دانستم، عزم ترجمه نصرالعالی از حضرت امیر علیه السلام را کردم، چرا که هر گوهری که آن غواص دریای ولایت از خامه های درفشان نثار کرده و هر دردی که از دست گوهرریز آن آشنای هدایت پاشیده سزاوار گوش های پند پذیر شمردم. این کتاب شامل 260 رباعی به زبان ترکی نوشته خواندمیر پیش از نوایی کسی به زبان ترکی رباعی نسروده بود. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا پرداختیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افرادی رو که میتوانند بکشانند به خیابانها، حادثه ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام رو در کشور بکنند. این هدف دشمن. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدند، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. این که این. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقا تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی.
همراهان گرامی، همکنون تکرار راهی به سوی نور را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
قم زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 از آیه 8 به بعد از سوره بقره. خب گفتیم در ابتدای سوره بقره یک انسان شناسی وجود داره و انسان‌ها رو به 3 گروه دسته‌بندی کرده. یکی متقین که تا آیه 5 سوره بقره در این زمینه بود، یکی کفار که آیات 6 و 7 بود که جلسه گذشته توضیح دادیم، و اما گروه سومی که در ابتدای سوره بقره از اونها صحبت شده منافقین هستن که از آیه 8 تا 20 این سوره مربوط به این گروه هست و همچنان که مشاهده میکنید بیشترین توضیح راجع به منافقین داده شده. برای متقین حدود 4 تا آیه بود، برای کفار 2 تا آیه، ولی برای منافقین 13 آیه. آیا این نکته ای نداره که راجع به منافقین بیشتر صحبت شده؟ بند برداشتم اینه که منافقین به خاطر اینکه چهرهشون مخفیه بیشتر نیاز به توضیح داره. منافقین گروه خطرناکی هن، کسایی که درو هند، یعنی در پیش روی حرف میزنن پشت سر یه کار دیگه میکنن. خب اینها طبیعتا هم خطرناکترن هم تشخیصشون سختره. حالا کافر تکلیفش روشنه، میگه من اصلا قبول ندارم، کفر میورزم. منافق نه، در ظاهر میگه من خوبم، من قبولت دارم، من مثلا مسلمونم، ولی میاد وارد اسلام میشه تا اسلام رو از درون خراب کنه. بنابراین شاید این که در این آیات از این سه گروه بیشتر رو منافقین مانور داده شده به خاطر این هست که هم تشخیصشون سخت داره و هم گروه خطرناکتری هستن. و دقت کنید دوستان، چه در این سوره بقره، چه در سوره آل عمران، چه در سوره بعدیش سوره نساء، و چه در سوره بعدی سوره مائده و سوره فتح، سوره احزاب، سوره محمد، این سوره ها رو که ببینید و حتی سوره های دیگه راجع به منافقین صحبت شده. یعنی خداوند متعال خیلی خطر این گروه رو متذکر شده تو قرآن. گفتم من سوره هاشم براتون گفتم، بازم هست. حالا من تعداد خود سوره منافق، ما اصلا سوره ای داریم به نام سوره منافقون، متوجه شدیم؟ بنابراین باید دقت داشت، گروه خطرناکی هم. خداوند متعال، حالا من برداشتم اینه، در قرآن خطر دو گروه رو خیلی متذکر شده، یکی همین منافقین، یکی اهل کتاب، کافرای اهل کتاب، به خصوص عده ای از یهودی ها بودن. و من برداشتم اینه که اتفاقا همین دو گروه متاسفانه در طول تاریخ به نظر میرسه تونستن به یه سری اهدافشون برسن. این که میبینید الان مسلمان ها اینقدر اختلاف دارن، تفرقه دارن، اینقدر تو دین فهمی اختلاف هست، یکی دین رو اینطور معرفی میکنه، یکی یه جور دیگه. بعید ندونید یه سری همین کارهای اهل کتاب، کافرای اهل کتاب و منافقین بوده باشه. به خصوص هم قرآن خیلی رو خطر این دو گروه حساسیت نشون داده که این دو گروه خطرناکن. یک، کفار اهل کتاب، نه حالا کفار مطلق هم نتازه، کفار اهل کتاب خصوص، یعنی اهل کتابی که کتاب آسمانی دارن ولی کافرن. و یکی هم منافقین، اونا از بیرون و منافقین از درون، اینا میان و اسلام رو میخوان خراب کنن. و مشکلاتی که ما الان در جوامع اسلامی داریم بعید نیست که از همینجا نشأت گرفته، یعنی اگر ریشهشو بریم در بیاریم چه بسا به منافقین برمیگرده و به کفار اهل کتاب. مثلا شما ببینید ما یه دسته از احادیثی داریم اسمش اسرائیلیاته، یعنی احادیثیه که یهودیا وارد دین ما کردن. یا بعید ندونید منافقین مثلا میان خودشونو مسلمان جلوه میدن، حدیث جعل میکنن، دین رو خراب میکنن. پس حالا با این توضیحات باید یه مقداری حواسمون جمع باشه. دشمن شناسی هم سر جا خودش مهمه. درسته ما مثلا باید خدمت رو عرض کنم که خوشگمانی خودمون رو داشته باشیم سر جا خودش، ولی سر جا خودش هم باید دشمن شناس هم باشیم. به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. شما ببینید در همین سوره بقره انشاءالله خواهیم رسید، میگه بعضی از کسایی هستن که وقتی صحبت میکنن تو تعجب میکنی از صحبت کردنشون، حرفای خوب میزنن، خوب حرف میزنن، ولی میگه این دشمنترین دشمن هاست. متوجه هستید؟ بنابراین دقت کنیم، زودی به هر کسی نباید اعتماد کرد. هر کسی که علمی از دینداری برداشته میگه من اسلام شناسم، من نمیدونم چیم، زود نمیشه بهش اعتماد کرد. پس این که در ابتدای سوره بقره از منافقین بیشتر صحبت شده، شاید نکتهش این باشه که میخواد خطر این گروه رو به ما برسونه و همچنین راه‌های تشخیصش رو، چون به هر حال منافق دروه، به این راحتی نمیشه تشخیصش داد، بنابراین بیشتر باید صفاتشون بیان بشه.
نکته دیگه این که حالا با این توضیحات میگم ما متاسفانه بعضی از ما اهل افراط و تفریطیم. با این توضیحات اینم من خدمتتون بگم، فکر نکنیم حالا هر کی هم اومد یه کاری کرد یه چیزی گفت منافقه وا. ببین منافقو به این راحتی هم نمیشه تشخیص داد. یعنی پیه عده‌ای از اون بر میافتن، اصلا توجه نمیکنن، دشمن شناسی نمیکنن که باید حواسمون باشه، حساس باشیم. این از اون ور. یه عده‌ای هم از این ور. حالا هر کی هر کاری کرد، هر نظری داد، هر برداشتی از دین کرد، ممکنه بگن منافق. نه این ورم اشتباه است. یعنی نه افراد نه تفرید. ممکنه افرادی باشن واقعا مسلمان باشن، خیلی مسلمان معتقدی باشن، حالا یه جایی نظری دارن، یه جایی یه خطایی میکنن، زودی نمیتونیم بگیم اینا منافقن. باید بین منافق و مؤمن ضعیف الایمان تفکیک کرد. باید بین منافق و کسی که محقق دینیست میره تحقیق میکنه یه برداشت جدیدی چه بسا از دین ارائه میده، باید تفکیک کرد. حالا پس نه از اون ور بیفتیم نه از این ور که حالا هر کی دیدیم با ما مخالف زودی بهش بگیم مثلا منافقه. نه افراط و نه تفرید. اینم یه نکته. به خصوص این که نفاق خیلی سخته اصلا تشخیصش. درست آدم باید حواسش رو جمع کنه با، ولی نمیتونه به این راحتی هم افراد و منافق خطاب کنه، به خاطر اینکه ما از درون افراد خبر نداریم. ما از کجا میدونم این شخصی که در ظاهر میگه من مسلمونم، من بشیم نه تو واقعا یه چیز دیگه ای هستی، یه عقید، نه نمیشه. ما از درون افراد علم غیب که نداریم، از درون افراد آگاه نیستیم. پس باید حواسمون رو جمع کنیم با این آیات منافقین که میخونیم، آیات مربوط به منافق. آدم باید حواسش رو جمع کنه، ولی حق نداره به این راحتی به یکی منافق خطاب کنه، چون ما علم غیب نداریم و از درون افراد بیخبریم. پس اینم توجه کنیم، در عین حواس جمعی زودی نیاییم افراد متهم به نفاق کنیم. این خیلی مهمه. و اصلا من یه نکته دیگه خدمتتون بگم، این آیات منافقین رو که میخونیم، وقتی صفات منافقین رو میخونیم، قبل این که بریم ببینیم کی منافقه یه مقداری به خودمون رجوع کنیم. ببینید اینا که بعد دارم توضیح میدم همه مقدمه ایست برای ورود به آیات منافقین ها. مقدمه هایی هم هست که نیازه باید گفته بشه. حالا دوستان نگن چقدر طولش میدی شما تفسیر رو، نه اینا مقدمه هایی است که نیازه. ببینید آیات منافقین رو که میخونیم، پس یه حواس جمعی برامون ایجاد میشه، حواسمون باشه. ولی قبل از این که بریم دنبال منافق بگردیم، یه مقداری به خودمون رجوع کنیم، نکنه ما خودمون منافق باشیم. پس این آیات نفاق یه تذکریست به خود ما که مواظب باشیم صفات نفاق نداشته باشیم. متاسفانه بعضی از خود ما که ادعامون میشه ما مسلمونیم و اینا، درو هستیم. یعنی در ظاهر یه کار میکنیم، در باطن یه کار دیگه میکنیم. شما حالا صفات نفاق تو قرآن رو یه بررسی بکنید، یه سریش به خودمون میخوره. مثلا یکی از صفات منافقین رو میگه که ولا یعتون الصلاة الا و هم کسالا، نمیان نماز الا در حالت کسالت. یعنی با حالت کسالت نماز میخونه. حالا ما نداریم این صفت رو. یا یه جایی میگه مزبزبین بین ذالک، مزبزبن یعنی یخت این ورین یخت اون ورین. ما الان داریم، ما طرف اسمش مسلمونه، خدامون چه بسا یخت آیات قرآن رو عمل میکنیم، بعضیش رو عمل میکنیم، بعضیش رو میبینیم به ذهن ما جور نیست، به با مثلا کارهای ما سازگار نداره، ردش میکنیم. میل به غیر مسلمونا چه بسا یه جاهایی پیدا میکنیم، احکام غیر مسلمونا رو بر احکام اسلام ترجیح میدیم. یعنی صفات نفاق رو که بخونیم متوجه میشیم یه سری از این صفات رو خودمون پیاده میشه. متوجه شدیم؟ پس زودی دنبال منافق نگردیم در عالم خارج. ببینیم خدایی نکرده خودمون منافق نباشیم. اینم خیلی مهمه. بنابراین ما که از الان انشاءالله میخواییم این دسته سوم یعنی منافقین رو بحثشون رو شروع کنیم، به خودمون رجوع کنیم. اگر خدایی نکرده صفات نفاق درمون هست، واقعا سعی کنیم متقی باشیم، ظاهر و باطنمون یکی باشه. میگم انشاءالله دوستان، اصلا این کاره یه کار تحقیقیه. من یه زمانی میخواستم یه جای سخنرانی بکنم، به ذهنم رسید همچین بحثی رو مطرح کنم. منافقین در قرآن، صفات نفاق در قرآن، 1, 2, 3, 4. یکی یکی صفاتشون رو ببینیم، بعد ببینیم یه سریش برای مال خودمونه. مثلا تو سوره نساء آیه هست میگه یه عده‌ای گمان میکنن به خدا و رسول ایمان دارن، ولی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، موقع عمل که میرسه احکام غیر خدا و رسول رو میخوان عمل کنن. متوجه هستید؟ و ما میگه نداریم اینجا. حالا طرف اسمش مسلمونه، اونقدر که به احکام دیگه میل داره به احکام اسلام میل نداره. بنابراین این میشه نفاق. اینم یه نکته. نکته بعد این که ما تو قرآن کلن سوره‌ای داریم به نام سوره منافقون، سوره‌ای داریم به نام سوره مؤمنون و سوره‌ای داریم به نام سوره کافرون. یعنی راجبه هر سه گروه ما سوره داریم. ابتدای سوره مؤمنون رو اگه ببینید صفات مؤمنین بیان شده، تو سوره منافقون صفات منافق، و حالا سوره کافرون هم که در جزء 30 اومده، دوستان شاید باش آشنا باشن. پس ما اینم یه نکته که در کل قرآن علاوه بر این که صفات این سه گروه اومده، اسم سوره هم داریم که مربوط به این سه گروهه. اینم یه مطلب. حالا برسیم به آیه 8. میفرماد، حالا اینطور شروع میکنه صفات منافقین رو، میگه و من الناس من یقول و آمنا بالله. برخی از مردم هستن که اینطور میگن، میگن آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما ایمان داریم به خدا و به روز آخر، روز قیامت. حالا جالبه، میتونست بگه آمنا بالله و الیوم الاخر، ولی با تکرار شد آمنا بالله و بالیوم الاخر. این شاید تأکید رو برسونه، یعنی میخوان اینا تأکید میکنن ما ایمان به خدا داریم جدا، ایمان به روز قیامت هم داریم جدا. آمنا بالله و بالیوم الاخر، همچی ادعایی دارن، و ما هم به مؤمنین، در حالی که واقعا مؤمن نیستن. همچی ادعایی میکنن ما ایمان داریم، ولی واقعا مؤمن نیستن. اگه ایمان داشته باشه طرف باید بیاد عمل کنه، باید بیاد دستورات دین رو انجام بده. این میگه ایمان دارم به خدا و روز قیامت، ولی فعلا دنیاش یه جوریه که باید اظهار ایمان کنه، متوجه هستیم؟ ولی در واقع مؤمن نیست. حالا ما این مام نباید اینطور باشیم، اظهار ایمان بکنیم ولی در واقع عملمون تو خلوتمون یه چیز دیگه برسونه. همینجا من این نکته رو هم بگم، بهترین قانون میگن قانونیه که نفاق پرور نباشه. حالا ممکنه یه جایی نفاق منشأ درونی داشته باشه، یعنی طرف درونش نفاق داشته باشه، ولی یه جا منشأ بیرونیه، یعنی یه سری قوانینی موجب این بشه که افراد منافق بار بیان، یعنی جامعه روالش جوری باشه که افراد رو منافق بار بیاره، اینم بده. مثلا اینکه بعد تو بعضی از ارگان‌ها مثلا یه جوری بکنن طرف مجبور به یه سری کارها بشه، خب این خیلی کار جالبی نیست، این موجب ایجاد نفاق میشه. یعنی طرف مثلا میخواد فلان جا استخدام بشه، خب مجبوره یه چیزی بگه، مجبوره مثلا ریش بذاره، مجبوره چیکار کنه، خب این حالت نفاقه. حالا نمیدونم چیکار باید کرد، به هر حال باید یک جوری عمل کرد که افراد به سمت نفاق کشیده نشن. یعنی میخوام بگم یه وقت نفاق منشأ درونی داره، یعنی از خود طرف نشأت میگیره، یه وقت بیرونیه، یه وقت نوع قانون موجب ایجاد نفاق میشه. البته اونم مجوز نیست که طرف منافقانه عمل کنه، ولی میخوام بگم قانون رو انشالله قانون اونایی که اهل نوشتن قانون هستن باید سعی کنن یه جوری قانون بنویسن که انشالله نفاق ایجاد نشه، یعنی افراد نترسن از اینکه آنچه که در درون دارند رو ابراز کنن. اینم خیلی نکته مهمیه و امیدواریم حالا به سمتی بریم همین طور باشه و افراد حالا نترسن. به هر حال اینم خودش یه نکته ایست که نفاق نهادینه نشه، خدایی نکرده، در جامعه که افراد اصلا به خاطر اینکه به فلان پست برسن مجبور بشن یه جایی نفاق داشته باشن و این خیلی بده. نه، ظاهر و باطن طرف اتفاقا اینطور خیلی بیشتر قابل اطمینانن افراد، کسایی که ظاهر و باطنشون میدونیم یکیه، معلومن چی کارن، خیلی بهتره تا اینکه یه جوری بشه که طرف بیاد دروغکی مثلا یه چیز بگه، بگه من اینطورم در حالی که نباشه، بعد بیاد یه پستیو بگیره، بعد ببینیم ایداد ویداد، نه این واقعا یه جور دیگه بود. بنابراین خیلی مهمه که این رو هم باید دقت کرد و کسایی که اهل نوشتن قانونن باید یه جوری قانون رو بنویسن که نفاق از بین بره در جامعه. خب میخواییم تا همینجا کافی باشه، انشاءالله ادامه آیات سوره بقره باشه برای
Oh,
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم رازهای مجازی رو بشنوید.
بعضیاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه رو با هم خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهانی همیشگی گفتارهای صدای خراسان و به ویژه برنامه هفتگی رازهای مجازی که در طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید ما را از طریق این نشانی پیدا کنید که بدین ترتیب است: parstudy.ir/tajik.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در چند برنامه گذشته پیرامون بحث بازی‌های اینترنتی یا رایانه‌ای و یا ویدیویی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و برخی از پهلوهای مثبت و منفی این پدیده را بازگو کردیم. در ادامه این موضوع می‌پردازیم به شرح این مسئله که استفاده نادرست و برزیاد از بازی‌های ویدیویی مشکلاتی نیز برای کاربران به دنبال خواهد داشت. از جمله آنها اعتیاد یا عادت کردن شدید به بازی‌های ویدیویی است. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی در سال 2018، اعتیاد به بازی‌های ویدیویی یکی از اختلالات بازی یعنی نوع اختلال روانی به شمار می‌رود. مطالعه‌ای که از سوی مؤسسه ملی رسانه و خانواده انجام شد نشان می‌دهد که بازی‌های کامپیوتری برای جوانان اعتیاد آور بوده و این اعتیاد باعث افزایش سطح افسردگی و استراب در آنها می شود. علامت های هشدار دهنده اعتیاد به بازی های ویدیویی از این مسئله ها عبارت هستند. بازی کردن بسیار طولانی مدت که درگیر بودن ذهن به بازی حین انجام دیگر فعالیت ها، مشغول کردن خود برای فرار از مسائل زندگی واقعی، استراب یا افسردگی، دروغ گفتن به والدین یا دوستان و انجام بازی ها به صورت مخفیانه، پرخاشگری در صورتی که از آنها خواسته شود بازی را متوقف کنند.
بازی‌های ویدیویی برای کودکان. اغلب کودکان به انجام بازی‌های ویدیویی علاقه زیادی دارند، اما افراط در این کار و انجام بازی‌های نامناسب برای کودک مضرات بسیاری دارد. مشکلات استخوانی، عضلانی. به طور کلی استفاده بیشتر از 2 ساعت از وسایل رایانه‌ای موجب بروز درد در کمر، گردن و دستان کودکان خواهد شد. مشکلات چشمی و میگره. انجام طولانی مدت بازی‌های ویدیویی به علت تمرکز بر صفحه نمایشگر منجر به سردرد، میگرن، سرگیجه و ضعف بینایی می‌شود. چاقی. کودکانی که وقت زیادی را صرف بازی‌های کامپیوتری می‌کنند به دلیل بی‌تحرکی دچار اضافه وزن می‌شوند. اختلالات خواب و اعصاب. کودکانی که بیش از حد به بازی‌های ویدیویی، خصوصاً بازی‌های خشن و نامناسب برای رده سنی خود می‌پردازند، دچار واکنش‌های عصبی می‌شوند و شب‌ها ناآرام می‌خوابند.
اندازه نگهدار که اندازه نکوست. در فضای مجازی هیچ وقت شب نمیشه. همیشه همه امکانات و خدمات و تخفیفات مجازی در دسترسه و تعطیلی بردار نیست. اگر برای استفاده از رسانه‌ها در این دنیای بی‌زمان برنامه‌ریزی نداشته باشید، خیلی زود غرق می‌شید و به زندگیمون آسیب می‌زنید. اعتیاد رسانه‌ای یکی از این آسیب‌هاست که باید خیلی مراقبش باشید. 4 توصیه کلیدی. 1. طبیعیه که کودکان نمیتونن برای خودشون برنامه‌ریزی بکنن. پس قبل از اینکه برنامه زمانی مشخصی برای استفاده از رسانه‌ها تعیین کنید، بچه‌ها رو به تلویزیون و بازی‌های دیجیتال تنها نذارید. 2. برای اینکه استفاده از رسانه‌ها مانع استراحت، ورزش، بازی‌های گروهی و برنامه‌های خانوادگی بچه‌ها نشه، باید متناسب با سن اونها محدودیت زمانی مقرر کنید. 3. اگه می‌خواید برنامه‌ریزیتون برای استفاده از رسانه‌ها اجرایی بشه، باید حتما خود بچه‌ها رو هم در این کار شریک کنید. یه گفتگوی شاد و صمیمی با موضوع برنامه‌ریزی رو امتحان کنید. جواب شهان. بچه‌ها که بزرگتر میشن باید کم کم یاد بگیرن که بدون کمک بزرگترها خودشون قوانین و برنامه‌ها رو رعایت کنن. برای رسیدن به این خودکنترلی حتما حمایت و همراهی والدین مؤثره.
در ادامه برنامه رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های دانشمند شناخته دکتر حسن رحیم‌پوری ازغدی باشید که بخش‌های از صحبت‌های ایشان در برنامه گذشته پیشکش سهم شما گرامیان شده بود.
همه خبرها، همه واقعیات عرصه بسیار مهمی برای امر به معروف و نهی از منکر یا برای امر به منکر و نهی از معروف خیلی واضح دو جبهه تشکیل میشه. یه بخش مهمی هم از مخاطب و نیروهای فعال توی عرصه طبق معمول مثل همه عرصه ها اقشار خاکستری، مزبزب، فاقد شخصیت دقیق فکری، فاقد ماهیت دقیق محتوایی که اینا تبدیل به بازیچه و گاهی هم بازیگر میشن، ولی هیچ وقت بازیگردان نیستن و اینا اکثریت هن. اینا مشتریان مصرف کننده ی عرصه فضای مجازی هن و رسانه ها. خیلی هم توجه ندارن چی به خوردشون داده میشه. اونایی که تولید کننده هند امروز در یکی از این دو جبهه آگاهانه یا ناآگاهانه قرار میگیرن. و این مسئله مهمیه که قبلا تعریف رسانه این بود که خبر میدهد از گذشته، آنچه که اتفاق افتاده. امروز رسانه و به ویژه رسانه ها که دیگه تو هر خانه‌ای و تو جیب هر کسی امروز هستن، دارن راجع به آینده تصمیم میگیرن، داره آینده رو میسازه. اگر از گذشته سخن میگه، به نحوی و به منظوری صورت میگیره و گزارش میده که در آینده تأثیر بگذاره. یعنی امروز این رسانه بیش از گذشته به آینده توجه داره و با گذشته، با خبر، با واقعیات، با داستان برخورد ابزاری میکنه برای ساختن آینده. مهم نیست که چه اتفاقی افتاده که من وظیفه داشته باشم تو رو از اون مطلع کنم به عنوان رسانه، نه، این هدف امروز دیگه تقریبا نیست. مهم اینه که من اون چرا که اتفاق افتاد چگونه و به چه شیوهی به تو منتقل کنم که بر روی افکار و احساسات و اعمال آینده تو تأثیر بگذارم. یعنی رسانه به اندازه‌ای که معطوف به گذشته بوده، الان بیش از گذشته داره معطوف به آینده میشه. یعنی بیشتر از اون چه که، یعنی با ظاهر گزاره های هست و نیست رسانه با ما حرف میزنه، اما هدف واقعی باید و نبایده. این کاریه که داره در سینما صورت میگیره، تو انیمیشن که افکار عمومی مخاطب هنوز کودک و نابالغ، قدرت تشخیص کمتره، احساسات قویتره، عرصه خطرپذیرتره، از اونجا وارد میشه و بعد میاد تو عرصه خبر، خبر ورزشی، خبر سرگرمی، خبر زرد، نمیدونم کی با کی ازدواج کرد، کی چند تا بچهش مرد، کی به کی خیانت کرد، کی کلاه کی رو برداشت تو فلان باشگاه ورزشی، فلان خواننده چیکار کرد، فلان نمیدونم هنرپیشه با کی ازدواج کرد، از کی طلاق گرفت، نمیدونم چیزای اینجوری که مخاطب احساس میکنه داره تغذیه میشه، داره ارضا میشه، داره کالایی به او فروخته میشه که او بهش احتیاج داره. خبرها، همه واقعیات.
ازانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
دوستانی شنونده، در این لحظه روز تندرستی رو میشنویم.
بحث قانون پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز سلام میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و شنونده این قسمت از برنامه راز تندرستی هم باشید. تأثیر مشروبات الکلی بر قلب موضوعی است که بررسی میکنیم. صحبت‌های کارشناسی خانم دکتر سپیده رضایی، متخصص قلب و عروق، رو هم در ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. نوشیدن الکل مضرات زیادی برای قلب و سلامت عمومی بدن دارد. نوشیدن الکل می تواند باعث ضربان نامنظم قلب، فشار خون بالا، آسیب به ماهیچه قلب و بیماری های دیگر نظیر سکته مغزی، مشکلات ریوی و برخی سرطان ها شود. با توجه به اینکه کالری الکل بسیار بالاست، نوشیدن آن می تواند باعث افزایش وزن و چاقی شود. مصرف الکل باعث می شود توان شما در کنترل احساساتتان کم شده و در نتیجه نتوانید از برنامه غذایی سالم خود پیروی کنید و آن را حفظ کنید. اگر شما در حال تلاش برای کم کردن وزن هستید، نوشیدن الکل را کنار بگذارید. مصرف زیاد الکل باعث می شود که سطح برخی چربی ها مانند تریگلیسیرید در خون افزایش یابد. نوشیدن الکل در عملکرد داروهایی که مصرف می کنید تأثیر دارد. همه افراد باید از نوشیدن الکل خودداری کنند، اما اگر شما الکل می نوشید، رعایت این نکات بسیار مهم است. قرص های مسکن و قرص های خواب. اگر شما قرص های خواب آور یا قرص های ضد درد و مسکن مصرف می کنید، به یاد داشته باشید که الکل قدرت بسیار بیشتری دارد. داروهای وارفارین و ضد انعقاد خون. مصرف زیاد الکل با داروهای ضد انعقاد خون تداخل دارویی ایجاد می‌کند. کلینیک ضد انعقاد خون شما می‌تواند راهنمایی‌های لازم را در این مورد به شما ارائه دهد. اگر بیماری خاصی مثل انواع کاردیومیوپاتی برای شما تشخیص داده شده است، به شما توصیه می‌شود که مصرف الکل را ترک کرده و کنار بگذارید. برخی نوشیدنی های الکلی مخلوط حاوی کافئین هستند که باعث می شود که قلب سخت تر کار کند. اگر شما دچار بیماری های قلبی بوده یا به تازگی عمل جراحی قلب انجام داده اید و بعضن به آریتمی قلب مبتلا هستید، باید از مصرف این نوشیدنی ها خودداری کنید. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود شما تمایل به ترک مصرف الکل پیدا کنید. برخی از افراد به دلیل ابتلا به برخی بیماری ها نظیر بیماری های کلیوی ممکن است بخواهند الکل را ترک کنند، یا برخی دیگر به دلیل اینکه داروهایی که مصرف می کنند نسبت به الکل واکنش بدی می دهند. برخی از افراد به دلایل مذهبی و برخی هم ممکن است به دلیل تمایل به داشتن زندگی سالمتر بخواهند سبک زندگی خود را اصلاح کرده و از مصرف الکل خودداری کنند. اظهارات تخصصی و کارشناسی خانم دکتر سپیده رضاییان، متخصص قلب و عروق.
قلب در واقع میشه گفت یک پمپ داخل بدن، مثل یک پمپ عمل میکنه. پمپ چی کار میکنه؟ عمده کاری که پمپ میکنه، هر پمپی فرقی نمیکنه، پمپ آب، پمپ روغن، هر پمپ، در واقع فشار ایجاد میکنه. یعنی یه مایعی رو با فشار کم میگیره و با فشار بیشتر از خودش خارج میکنه. قلبم همین کارو میکنه، اونو با فشار کم میگیره و با فشار زیاد از خودش خارج میکنه و این باعث میشه که در واقع خون که شامل حالا هم مواد غذایی هست، هم اکسیژن هست، به همه ارگان‌های بدن مواد غذایی اکسیژن رو برسونه. خب همونطور که بالاخره مشخصه، عملکردش حیاتیه، یعنی اینکه اگر قلب کارش رو درست انجام نده، در واقع حیات فرد در معرض خطر قرار میگیره. حالا به هر دلیلی قلب نتونه این کار رو درست انجام بده، چه موقعی که میخواد خون رو بگیره، چه موقعی که میخواد خون از خودش خارج کنه، فرقی نمیکنه، یعنی عضلات نتونن عمل کردشون رو درست انجام بدن، خب فرد دچار اختلال عمل کرد میشه که ما بهش میگیم نارسایی قلبی. حالا دلایل متعددی میتونه داشته باشه که آسیب برسه به ماهیچه های قلب. یکی از شایع ترین هاش درگیری عروق قلب هستش که این عروق به تدریج بر اثر رسوب عمدتاً حالا چربی ممکنه تنگ بشن، بسته بشن و خون رسانی به ماهیچه های قلب مختل بشه و یه قسمت از عضله قلب یا عملکردش از دست میده یا اصلا از بین میره، یعنی میمیره و این باعث میشه که خب قلب کارش رو درست انجام نده. دلایل متعدد دیگه هم داریم که میتونه باعث آسیب رسوندن به قلب. بستگی داره که حالا شروع بیماری چی باشه. اگر درگیری عروق قلبی باشه و حالا به تنگ بشه و به تدریج عروق بسته بشه، معمولا فرد با علائم سکته قلبی مراجعه میکنه. ممکنه خودشو به صورت درد ناگهانی تو قفسه سینه، شونه ها یا حتی فک نشون بده. ولی اگر نه، حالا به دلیل دیگه‌ای باشه، یا ما مواردی داریم که سکته های قلبی بدون علامت هم و یه دفعه فقط فرد میاد با یک قلب کاملا ضعیف شده و بزرگ شده، معمولا علائم اولش به صورت علائم غیر اختصاصیه، ولی شایع ترین علامت تنگی نفسه. معمولا فرد با تنگی نفس میاد که به تدریج این تنگی نفس پیشرفت میکنه. اول ممکنه فقط تو فعالیت‌های زیاد باشه تنگی نفس، بعد به تدریج یواش یواش با فعالیت‌های کمتر دچار تنگی نفس میشه و بعد ممکنه که حتی در هنگام استراحت، حتی در هنگام خوابیدن، حتی موقع حرف زدن تو تنگی نفس بهش دست بده. ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ممکنه ادم یا ورم پیدا بکنن، اندام ها ورم کنن، شکم ورم بکنه و بعد اگر همینطور پیشرفت کنه به تدریج ارگان های دیگه هم از کار میافتن، مثلا نارسایی کلیه پیدا میکنن، اختلالات مغزی، اختلالات حافظه، هر جایی که خون بهش قراره برسه و نرسه خب اختلال پیدا، که همه اینا به خاطر اینکه خون رسانی ارگان ها مختل میشه. بچه ها ضربان قلب بیشتره، تو بالغین کمتره. حالا به طور متوسط توی فرد بالغ یه چیزی حدود 70-75 تا قابل قبوله، تا حدود 85-90 تا. زیر 60 تا غیر طبیعیه، بالای 95-100 تا هم غیر طبیعیه. افرادی که به قول ما کاندیشن هستن، ویل کاندیشن هستن، یعنی ورزشکارن، از عضلاتشون خوب استفاده کردن، اینا معمولا ضربان قلبشون پایین تر، قلبشون تو شرایط بهتری. هرچی که حالا فرد کمتر فعالیت داشته باشه، روش سبک زندگی کم فعالیتی داشته باشه، ممکنه ضربان قلبش بالاتر باشه. ورزشکارهای خیلی حرفه‌ای حتی ممکنه ضربان قلب زیر 60 تا هم داشته باشن که براشون کاملا طبیعیه، 50-55 تا، حتی 40 تا هم ممکنه داشته باشن، 45 تا و هم میتونه براشون کاملا، البته موقع فعالیت ضربان قلبشون میره بالا برای استراحت، به خاطر اینکه قلب خودشو با اون شرایط فعالیت وفت داده، ضربان قلب ممکنه پایین تر هم باشه. شایع ترین علت بیماری های قلبی عروقی عموما بیماری های عروق کرونر هستن و درگیری عروقی و افزایش فشار خون. خب هر عاملی که باعث تنگی عروق کرونر بشه جزء عوامل خطر بیماری قلبی به حساب میاد، مثلا چربی خون بالا، مثلا فشار خون، سیگار، که اینا میتونه در واقع باعث تنگی عروق کرونر یا رسوب چربی در دیواره عروق، همه عروق از جمله عروق کرونر بشه و طبیعتا میتونه منجر به سکته های قلبی یا کاهش خون رسانی به ماهیچه های قلب بشه و باعث آسیب رسوندن بشه و اختلال عمل کرده قلب رو به وجود بیاد. الکل هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم میتونه تأثیر بذاره. خود الکل یعنی اتانولی که به صورت خوراکی مصرف میشه خب میتونه تأثیر مستقیم روی سلول میوکارد داشته باشه و حالا غیر از عوارض دیگه‌ای که داره روی قسمت‌های دیگه بدن مثل کبد و جاهای دیگه میتونه به صورت مستقیم باعث در واقع آسیب رسوندن به سلول میوکارد بشه. از اون طرف میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه، یعنی سلول‌هایی که در واقع وظیفه‌شون توی قلب، چون سلول‌ها تو قلب به دو صورت هستن، یه سری سلول‌هایی که انقباضی هستن کارشون در واقع انقباض هست، یه سری هم سلول‌هایی هستن که وظیفه‌شون در واقع مثل حالت در واقع سیستم هدایتی قلب رو تشکیل میدن، یعنی باعث میشن که ریتم قلب یه ریتم منظمی باشه که اول دهلیزها منقبض میشن بعد بطن منقبض میشه و یه ریتم طبیعی و منظمی رو به قلب میدن. یه سری سلول ها هستن که وظیفه‌شون این هستش که سیستم هدایتی قلب رو بسازن. خب الکل میتونه روی این سلول ها هم تأثیر بذاره و آسیب برسونه بهشون، بنابراین میتونه باعث اختلالات ریتم قلب بشه که این اختلالات ریتم میتونن هم اختلالات ریتمی باشن که در دهلیزها اتفاق میفته، همچنان اختلالات ریتم بطنی باشن که به خصوص اختلالات ریتم بطنی بسیار بسیار خطرناکه. اگه اتفاق بیفته و یه مقدار طول بکشه حتی میتونه کشنده هم باش. اینه که به صورت ناگهانی دچار سنکوپ بشن، ولی یکی از علامت اولش نداشته باشن، ولی یکی از علامتش هم میتونه به صورت تپش قلب باشه. و خب این تپش قلب میگم اگر که اختلال ریتم تو دهلیزها اتفاق افتاده باشه که ما بهشون میگیم اختلالات در واقع ریتم دهلیزی، اینا یه مقداری خوشقیمترن، فرصت میدن که فرد خودش رو برسونه به یه مرکز درمانی یا بیمارستان و حتی ممکنه خودشون خود به خود برطرف بشن، ولی اختلالات ریتمی که بطنی هستن معمولا خطرناکتر هستن و اگه ادامه پیدا کنن حتی ممکنه خدای نکرده کشنده هم باشه. حالا گذشته از مسئله الکل، خیلی از اختلالات در واقع مرگ و میرهای ناگهانی که اتفاق میفته که ما اصطلاحا هم بهش میگیم مرگ سادندس یا مرگ ناگهانی، مرگ ناگهانی عمدتاً مرگای قلبی هستن و خیلی از اوقات اینها به دلیل اختلالات ریتمن. خود الکل میتونه باعث اختلالات ریتم در قلب بشه و حالا این اختلالات ریتم یکی از علائمش میتونه به صورت تپش قلب بروز، یعنی اگه به دنبال مصرف الکل حمله تپش قلب براش به وجود اومده باشه بهتره که مراجعه کنه به باید مراجعه کنه به یه مرکز درمانی. حالا اگه فردی اختلالات استرابی از قبل داره و به دنبال حملات پنیکی که میکنه تپش قلب داره، این یه بحث جداست، ولی اگه به دنبال مصرف الکل دچار تپش قلب شده بایستی حتما مراجعه کنه و یه نوار قلب حتما بگیره.
تشکر میکنم از شما عزیز شنونده که تا انتهای برنامه ی راز تندرستی شنونده این برنامه بودید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، هم اکنون تکراری آسیای مرکز آماده پخش است، بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. انشالله که حالتون خوب باشه و با برنامه های رادیو تاجیکی همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه نگاهی به تحولات آسیای مرکزی و قفقاز در خدمتتون، و این برنامه رو در این هفته همینک تقدیمتون میکنیم. همراه ما باشید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار شاهین مصطفایوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان روابط دو کشور را برادرانه و مبتنی بر اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی میان دولت‌ها و ملت‌ها و جدایی ناپذیر توصیف کرد و گفت علاقه من هستیم این روابط در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یابد. هیچ مانعی در مسیر توسعه تعاملات و همکاری‌های دو کشور وجود ندارد. پزشکیان افسود گسترش روابط و تقویت وحدت و برادری با کشورهای اسلامی از جمله با جمهوری آذربایجان از اولویت‌های سیاست خارجی ما بوده و با عزم و اراده‌ای که میان سران جهان اسلام و همچنین مقام‌های عالی ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش تعاملات و همکاری‌ها وجود دارد، این تلاش‌ها به طور قطع به نتیجه نمی‌رسد. شاهین مصطفایوف معاون نخست وزیر آذربایجان نیز در این دیدار با بیان اینکه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، انرژی و اجرای طرح‌های مشترک در بخش‌های مختلف در حال انجام است، تصریح کرد جمهوری آذربایجان به تقویت و گسترش این همکاری‌ها علاقه‌مند است و در این راستا هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور به صورت مستمر مراوده دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان را به رئیس جمهور، نخست وزیر و مردم این کشور تبریک گفت. مسعود پزشکیان در پیام تبریک خود به واهانگن خاچاتوریان رئیس جمهوری ارمنستان با تأکید بر اینکه دو ملت ایران و ارمنستان با تاریخ، تمدن و فرهنگ قدیمی و ریشه دار از دیرباز در کنار یکدیگر زیسته و پیوندها و علایق مستحکم با یکدیگر برقرار کردند، ابراز امیدواری کرد در پرتو اراده رهبران دو کشور روند تعمیق و ارتقای روابط دو کشور با نگاه و اهداف راهبردی و برپایه منافع مشترک همچنان ادامه یابد. رئیس جمهور همچنین در پیام تبریک خود به نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، نیز با اشاره به اینکه روابط ایران و ارمنستان در سالهای اخیر شاهد یک پویایی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است، تصریح کرد امیدوارم در پرتو اراده رهبران دو کشور و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان موجود برای توسعه همکاری‌ها، این روند با نگاه به اهداف راهبردی و در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه همچنان تداوم یابد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان در ساختمان مجلس این کشور دیدار